که میگه که من با جمهوری اسلامی میخوام مذاکره بکنم. امروز خبر هم رسید که اگه دیده باشید نامه ای از طرف سفارت سوئیس در تهران که منافع آمریکا رو در ایران نمایندگی میکنه به مقامات جمهوری اسلامی داده شد. بعد از ضربه سنگینی که شگفت انگیز واقعا در تاریخ جمهوری اسلامی و اصلا در تاریخ ایران، یعنی ترور قاسم سلیمانی و دست راست شبه نظامی شیعه خودش المهندس در عراق، این توییت و این نامه نشون دهنده همون تزی هست که ترامپ همیشه دنبالش بوده و اون هم پای میز مذاکره نشستنه. فقط یه تفاوتی داره، اون هم اینه که نسبت به یک سال پیش میدونید این مدل چماق و حویج یه مقداری تغییر کرده، یعنی بزرگی چماق خیلی بیشتره و حویج خیلی کوچکتر شده به خاطر تحریم هایی که اعمال شده و به خاطر این حرکتی که اخیراً انجام شد در عراق و کشتن آقای سلیمانی که تأثیرات خیلی خیلی ماندگاری خواهد داشت. به خاطر همین در نهایت این توییت ترامپ، یعنی این که و نامه‌ای که فرستادن، بیایید با هم مذاکره کنید و مشکلات رو با دیپلماسی حل کنید.
آقای گلریز، یکی دیگر از نکاتی که مطرح هست این هستش که همین چند روز پیش حسن روحانی داشت باز هم از مذاکره میگفت و در واقع داشت به آمریکا میگفت که اگر برگردن به نقطه اول و پیش از شرایط تحریمی، ایران حاضر هستش که با اونها وارد مذاکره بشه و در تمامی این کش و قوس‌ها این صحبت‌ها در واقع ایران از مذاکره گفته، ولی اتفاقی که امروز افتاد، شما هم گفتید که وارد یک مرحله جدید شده. از اون طرف هم ترامپ و پومپئو میگن که ما به شدت و قاطعانه برخورد میکنیم با ایران، ولی خواستار افزایش تنش هم نیستیم. شما این صحبت ها رو چطور تحلیل میکنید؟ چطور کنار هم قرار میدید که از یک طرف حرف از برخورده، اما از یک طرف از عدم افزایش تنش صحبت میشه، ایران داره روز قبل از مذاکره میگه، امروز قاسم سلیمانی رو از دست میده، شما اینا رو چه جوری کنارم قرار میدید؟
این سطحی ترین تحلیل به نظر من این هست که من خیلی میبینم در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه ها، به گمان من این سطحی ترین تحلیل و راحت ترین کار هست که بگیم جنگ میشه در آینده. میدونید تون اون وقت یک نوع موضوعی رو مطرح میکنیم که اون وقت همه در سایه این موضوع ترسناک قرار میگیره. من گمان نمیکنم که جمهوری اسلامی واکنشی نشون بده که این بخواد به اون جنگی برسه که آمریکا و ایران، جمهوری اسلامی با هم مقابله واقعا نظامی بکنن، چون از نظر عقلانی هم خامنه ای این رو میدونه که اگر آمریکا اراده بکنه از هر جهت پایگاه های جمهوری اسلامی در عرض چند هفته شاید چند روز نابود بشن در ایران و اصلا به دنبال این هم نیست آمریکا و خامنه ای هم این رو نمیخواد. برای اینکه من حرف خودم رو بتونم یه مقداری با استدلال قوی تری نشون بدم، اشاره میکنم به موضع‌گیری شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی که موکول کرده انتقام گیری سخت رو، نقل قول میکنم انتقام گیری سخت رو از برای کشتنش قاسم سلیمانی به آینده و آینده نامعلوم و مکان نامعلوم،
زمان یعنی مناسب و مکان مناسب. دقیقا آقای گوریز همینو میخوام ازتون بپرسم که این زمان و مکان مناسب اصلا یعنی چی؟
ببینید این زمان و مکان مناسب یعنی اینی که الان حداقل هیچ نوع حرکتی رو انجام نخواهند داد. یعنی امروز فردا، من چند لحظه پیش یکی از رادیوهای هلندی به من زنگ زد برای مصاحبه و منتظر بود که ببینه چه اتفاقی میفته، که آیا ما فردا صبح مصاحبه بکنیم یا نه. یعنی این اتفاق نخواهد افتاد، حداقل این بیانیه این معنا رو میرسونه و قابل فهمم هست. جمهوری اسلامی به شدت زیر فشار به خاطر خیزش سال 98، آبان 98، 40 روز پیش. یکی از مهمترین شخصیت‌ها، شاید حتی از نظر استراتژیک مهمتر از خود آیت الله خامنه ای، یعنی قاسم سلیمانی، که میدونید فقط یک نقش فرمانده رو بازی نمی کرد. قاسم سلیمانی جایگاهش هم وزیر خارجه بود در خاورمیانه، هم وزیر تجارت منطقه‌ای جمهوری اسلامی بود برای سپاه، هم وزیر اطلاعات و امنیت بود و هم ژنرال جنگ میدانی بود. و نبودن یه همچین شخصیتی برای جمهوری اسلامی یک خلای قدرت بزرگی رو به وجود میاره که اصلا شما فرض بکنید که مقامات نظام تصمیم بگیرن که یک واکنش قوی بخوان نشون بدن. این واکنش قوی رو با از دست دادن شخصیتی مثل سلیمانی که در این 20 سال گذشته شبکه‌های مختلف رو در دست داشته و کم در کسی در خاورمیانه میتونه از طرف جمهوری اسلامی حرکتی بکنه بدون آگاهی یا تصمیم سلیمانی، عملا یعنی یه مقداری جمهوری اسلامی فلج شده. به خاطر همین در کوتاه مدت نمیتونن کاری هم بکنن، ولی مجبورن که یک واکنشی نشون بدن. به خاطر اینه که اگر واکنش نشون ندن، سیاست روب و وحشت، یعنی نگاه مردمی که در 98 آبان 98 خیزش کردن و منتظرن ببینن که آیا جمهوری اسلامی اون ترس و وحشتی که به وجود آورد به خاطر اون کشتار عجیب و غریب آیا الان عقب نشینی میکنه یا نه. به خاطر همین جمهوری اسلامی نمیتونه عقب نشینی بکنه، باید یک مقدار از خودش قدرت نشون بده، در این حال برای اینکه بتونه نیروهای تروریسم شیعه منطقه رو که پشتش هست بتونه یه مقدار متحد بکنه، مجبور واکنشی نشون بده. ولی این واکنش چی میتونه باشه؟ این برمیگرده آیا متناسبه با کاری که آمریکا کرد و اسرائیل، یعنی با کشتن قاسم سلیمانی به طور مثال فرماندهان اسرائیلی و فرماندهان آمریکایی در منطقه مورد نشانه قرار بگیرند، یا اینه که نه دنبال یک جنگ تمام عیار میره در نقاط مختلف و در منطقه سعی میکنه که نیروهای مختلف آمریکایی رو میدونی تحت نظر قرار بده. من فکر میکنم که احتمالاً اون اولی هست، یعنی یک نوع واکنش متناسب نسبت به حرکتی که در مورد سلیمانی انجام شد. ولی از نظر سیاسی اگه وقت باشه میتونیم توضیح بدیم که این چه تأثیری در منطقه خواهد داشت و در این شطرنج معادلات قدرت با در نبودن کسی مثل قاسم سلیمانی.
حتما. فقط آقای گوریز اگر که کوتاه صحبت بکنید، غیاب قاسم سلیمانی در منطقه چه معنی خواهد داشت؟
ببینید در سه بخش من کوتاه بگم، این اتفاق باعث شد که همپیمانان آمریکا در منطقه یعنی سعودی، اسرائیل و ترکیه تقویت بشن و قدرتشون بیشتر بشه و بتونن خیلی بیشتر اعمال نفوذ بکنن. دقت بکنید که برای من هم شگفت انگیز بود، فرانسه و آلمان در موضع‌گیری که کردن عملا پشت آمریکا وایستادن و گفتن که سلیمانی در لیست تروریستی ما بوده و همچنین واکنش هایی که آمریکا نشون داده به خاطر اعمالی بوده که سپاه قدس در خاورمیانه داشته. در این حال این گفتمان اوباما در مورد خاورمیانه که به یه شکلی میخواست منافع آمریکا و منافع جمهوری اسلامی رو با هم به یک تعادلی برسونه از بین رفت. یعنی از این به بعد دیگه این گفتمان، یعنی عملا انتخابات 2020 در واشنگتن در آمریکا، این گفتمان از بین رفت و در نهایت هم تقویت میکنه امیدی رو که در خاورمیانه در بین مردمان کشورهای مثل لبنان، عراق و ایران به وجود اومده برای اینکه بتونن جلوی جمهوری اسلامی و این هلال شیعی و تروریسم شیعیش بایستن و این تأثیرات ماندگاری خواهد بود.
آقای گلریز، چیزی که من خاطرم میاد از سیاست آمریکا در قبال قاسم سلیمانی خیلی قدیم تر، زمانی که مبارزه با داعش بسیار داغ بود، بهار سال 2015 مجله ویک یک کارتونی چاپ کرد در صفحه اول خودش که یک تختی رو نشون میداد. در این تخت قاسم سلیمانی خوابیده بود و کنار او فردی که حالا به عموسام معروف است و نماینده آمریکاست، یعنی نشون دهنده تصویر استعاره از آمریکاست، و این بود که در تیترش اینگونه بود که زوج نامناسبی که در حال جنگ با داعش با هم هستند. از اون روز تا امروز چه اتفاقی افتاده که آمریکا از اون هم پیمانی با قاسم سلیمانی در جنگ با داعش در میاد و او رو امروز صبح هدف قرار میده؟
شخصیتی به نام دونالد ترامپ در واشنگتن رئیس جمهور شد که نگاه متفاوتی به نقش آمریکا داره. آقای اوباما سیاستش این بود که بتونه توازن قوای بین نیروهای آمریکایی، اسرائیلی، عرب و جمهوری اسلامی به وجود بیاره واسه قاسم سلیمانی. مجله نیوزویک اگه یادتون باشه قاسم سلیمانی رو به عنوان یک سردار رویایی باستانی ایرانی اسلامی در صفحه اولش زد چند سال پیش، در این مورد مطلب نوشت و تبدیل شده بود به شخصیتی که تونسته داعش رو باهاش مبارزه بکنه. حالا این واقعیت داره یا نه یه بحث دیگری. این سیاست، این گفتمان اوباما در خاورمیانه که به نام اوباما دکترین توماس فریدمن هم اگه خاطرتون باشه سال 2015 یک مصاحبه خیلی معروفی با اوباما کرد در همین ارتباط، این از بین رفته و الان صحنه شطرنج عوض شده و دیگر جمهوری اسلامی، داعش هم دیگه سر کار نیست، جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نیروی نخواهد بود که بتونه تعادل قوا رو در خاورمیانه برای خروج نیروهای آمریکایی، چون این هدف خیلی مهمی هست برای رئیس جمهور آمریکا، این توازن قوا رو به وجود بیاره. یعنی عملا میشه بگیم جمهوری اسلامی حتی در مهمترین بخش سیاست خودش که بتونه به آمریکا به طور نانوشته به یک میدونید توازن قوا و یک راهبردی برسه که نقش خودش رو در خاورمیانه داشته باشه، حتی در این هم کامیاب نبود و نتیجهش هم شد کشتن قاسم سلیمانی.
بله خیلی ممنون.
و تأثیری که در آینده این خواهد داشت بر خاورمیانه.
متشکرم. دامون گلریز تحلیلگر مسائل سیاسی بود از هلند از طریق خط تلفن. اما اجازه بدید که در ادامه بشنویم نظرات فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل بین‌الملل رو، که از آمریکا، از واشنگتن با ما در این رابطه گفتگو کرده.
حقیقتش اینه که با توجه به صحبتی که خود ایالات متحده کرده و بیانیه‌هایی که دادن، به نظر میرسه که یک سری اطلاعاتی داشتن که ممکنه که ایران داشته تلاش میکرد که حملاتی رو در منطقه انجام بده که ممکن بوده نیروهای آمریکایی جزء اهداف اون حمله ها بوده باشن، ولی خب مدارکی مستنداتی هم ارائه نکردن، اینها حرف بوده. به نظر میاد که با توجه به اینکه تنش‌ها در منطقه بالا رفته بود و کانترکتر امریکایی کشته شده بود در این یکی دو هفته گذشته و به نظر میرسید که ایران هم کماکان داره تنش ها رو بالاتر میبره، آقای ترامپ تصمیم گرفته که با یک پاسخی که بزرگتر از حد انتظار هست تلاش بکنه که تنش ها رو در واقع خاتمه بده. ولی اینکه چقدر این سیاست در عمل به نتیجه‌ای که اونها مد نظرشون بوده بیانجامه، حداقل مد نظر آقای ترامپ احتمالاً بوده بیانجامه، اون رو من چندان مطمئن نیستم ازش.
خانم پزشک، تصور شما چه هست از ادامه این تحولات؟ چون که احتمالاً که تنش ها خاتمه پیدا نکرده، وارد یک مرحله تازه شده، این مرحله تازه چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه؟
هنوز خیلی زود هست که در موردش بشه خیلی راحت و دقیق پیش بینی کرد، ولی من فکر میکنم خیلی بعید هست که تنش ها کاهش پیدا بکنه. احتمال اینکه رویاروی مستقیم تری در عراق نیروهای ایرانی و آمریکایی داشته باشن بالاتر میره. یکی از اتفاقاتی که ممکنه بیفته در همین هفته آینده و آینده نزدیک هست که پارلمان عراق رأی به اخراج نیروهای آمریکایی بده، که خب در اون صورت عملاً ایالات متحده کنترلش رو و نفوذش رو در عراق از دست میده و از صحنه رو به ایران واگذار میکنه و اون چیزی که جزء هدفش بوده که ایران رو و سیاست خارجیش رو کنترل بکنه برآورده نمیشه. از طرف دیگه خب اگر تنش‌ها بالا بگیره و ایران پاسخی بخواد بده به ایالات متحده که میشه انتظار داشت با تمام نشانه هایی که میبینیم پاسخی خواهند داد و پاسخ به هر حال نظامی خواهد بود، حالا چه از طریق نیروهای نیابتی یا حتی شاید مستقیم، ایالات متحده احتمالاً جواب خواهد داد و خب باید دید که اون پاسخ چه پاسخی از ایران رو ممکنه به طلبه. یعنی من فکر میکنم آغاز یک درگیری کوچیک کار ساده ایه، ولی دیگه خارج شدن ازش دست کسی که شروعش میکنه نیست. من فکر میکنم که این تنش ها گسترده خواهد بود و به این سادگی پایان نخواهد پذیرفت. البته این نکته هم اشاره بکنم که آقای ترامپ در کل موافق این که یک جنگ دراز مدت قرار باشه درگیرش بشه نیست و اون رو به ضرر خودش میدونسته توی این مدت. ما الان در ایالات متحده مسئله استیضاح آقای ترامپ رو داریم که اون میتونه تحت تاثیر قرار بده این مسائل رو، و توییتی که امروز کرده بود آقای ترامپ همین یکی دو ساعت پیش که ایران هیچ جنگی رو نبرده ولی در هیچ مذاکره ای هم نباخته، و با توجه به پیامی که به نظر میاد از طرف سفارت سوئیس به ایران دادن میشه انتظار داشت که هم تهدید کردن و هم گفتن که مذاکره کنه با هم دیگه، ولی من فکر نمی‌کنم که راه مذاکره برای ایران باز گذاشته باشن. یعنی به نظر میاد که این چرخه باطلی که سالهاست داره تکرار میشه و طرفین اشتباه محاسباتی میکنن در پیشبینی عکس العمل هم دیگه، این باز داره تکرار میشه. یعنی انتظار این که با یک ضربه سنگین ایران رو به پای میز مذاکره بیارن، احتمالاً انتظار اشتباهی باشه از طرف ایالات متحده و همینطور از طرف ایران، اگر فکر کنن که خب با یک پاسخ این چرخه تموم میشه. من فکر میکنم که روزهای پرتنش